پول یکم جاذبه های جنسی.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندسازی که در گذشته سابقه همکاری با تلویزیون دولتی ایران را داشته است، موضع‌گیری های اخیر را با صحبت های آقای خامنه‌ای بی ارتباط نمی‌دارد.
اینجا یه فردی به اسم رهبر میاد یه حرفی رو میزنه، تخلیه میکنه خودش رو نسبت به فشارهای بین المللی و داخلی و بیرونی، و بعد دستگاه امنیتی متناسب الفاظی که ایشون بر زبان آورده میرن مصداقیابی میکنن.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهایت به بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران انجامید و در آخرین مورد آن یغما گلرویی، ترانه سرایی که با تعدادی از هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس همکاری میکرد، بازداشت شد. یغما گلرویی پیشتر در گفتگو با تلویزیون اینترنتی تیوی پلاس در تهران انتقادهایی را نسبت به سیاستهای دولت در حوزه فرهنگ به ویژه موسیقی مطرح کرده بود.
به نظر من تمام کسانی که به صورت مجاز دارن تو ایران کار میکنن یه جایی وا دادن، یه جایی خب همه با همه این آدما، با همه خوانندگان و آهنگسازان تنسوران در خلوت بیای بشینی همه دارن نق میزنن آره ارشاد کنن، اما هیچ کدوم جرأت بیان نشدن چون به اون آب باریکه کنسرت احمقانه میلاد راضیه.
اواخر مهر ماه نیز گزارش‌هایی درباره ممنوعیت فعالیت 24 خواننده پاپ در ایران منتشر شد. این گزارش دلیل این ممنوعیت را همکاری آنها با تارنمای رادیو جوان و شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور عنوان کرده بود. 13 آذر ماه سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که پیگیری‌های آنها موجب کاهش تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای شده و ابراز خوشبینی کرده بود که این روند ادامه داشته باشد. حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی می‌نویسد که به رغم این هشدارها همچنان این همکاری تداوم داشته است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران.
من به یکی از این مامورین اطلاعاتی گفتم، گفت شما چرا با شبکه‌های خارجی مصاحبه می‌کنی؟ بهشون گفتم که شما بیایید صدا خودمون رو بردارید بیارید با من مصاحبه بکنه تا من مصاحبه نکنم. وقتی تمام راه ها رو شما به روی یک شاعر، به روی یک معترض، به روی یک هموطن میبندید، لاجرم شبکه‌های خارجی میتونن معرضی باشن برای جلوه فهم و شعور مردمی که حاکمیت از شعورشون در هراس.
بر اساس آماری که اردیبهشت ماه سال جاری رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه داد، 60% مردم تهران و به طور متوسط 40% مردم این کشور بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
We have reached an agreement that ultimately prevents the worst, most devastating consequences of climate change.
از اجرای توافق پاریس ما باید برگردونیم خودم را از شرایط نزدیک بحران به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و تعهدنامه‌اش صحبت بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 14:19 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. در ادامه این برنامه رو به پایان میبریم با برنامه فرقه، که سلسله برنامه است که همزمان با 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران هر روز از رادیو فردا پخش میشود. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. آرزوی روزی آرام برای همه شما دارم.
آذربایجان گردشنه آزادی یوروبا افاضلی مبارده. سنی گشتن سند
یگت. برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه.
سلام. من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 13 قسمت از برنامه تاریخی فرقه هستید. در بخش‌های پیشین شنیدیم که تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان با دستور استالین با مخالفت حزب توده ایران و قدرت‌های غربی مانند بریتانیا و آمریکا روبرو شد. همزمان ترکیه نیز از اینکه چنین حزبی در آذربایجان ایران به وجود آمده ناخشنود بود و در مناقشه فرقه با دولت مرکزی جانب دولت ایران بود. با تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان یکی از مهمترین بندهای فرمان استالین اجرا شد. فرمانی که در روز 6 ژوئیه سال 1945، 15 تیر ماه سال 24 در هیئت مرکزی حزب کمونیست شوروی به تصویب رسیده بود. در بندهای اول و دوم این مصوبه 13 ماده‌ای به لزوم فعالیت‌های تجزیه طلبانه و همچنین تأسیس حزب اشاره شده بود، ضمن اینکه در بند دوم نام حزب نیز فرقه دموکرات آذربایجان تعیین شده بود. اما این همه فرمان استالین نبود. ششمین بند این فرمان یکی دیگر از بندهای کلیدی مصوبه بود، گام بعدی در پروژه آذربایجان که این گونه تعیین شده بود.
گروه‌هایی را که با سلاح‌های ساخت کشورهای بیگانه مسلح شدند سرکوب کنید. هدف از این کار آن است که مردم طرفدار شوروی و فعالین جنبش تجزیه طلبانه سازمان‌های دموکراتیک و حزبی بتوانند از خود دفاع کنند. این کار به رفیق بولگنین و رفیق باقروف سپرده شود.
در میان دو نفری که مسئول این عملیات شدند، نیکولای بولگانین از نظامیان رد بالای ارتش سرخ بود که چند سال بعد به مقام‌هایی مانند وزارت دفاع و نخست وزیری شوروی رسید. او به همراه میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست جمهوری آذربایجان شوروی، نقشه پیچیده برای سرکوب مخالفان طرح‌ریزی کردند. چنان که تورج اتابکی، نویسنده کتاب‌هایی چون آذربایجان در ایران معاصر و ایران در جنگ جهانی اول و استاد دانشگاه لایدن، میگوید از نخستین روزی که بیانیه اعلام موجودیت فرقه منتشر شد، طرح حذف مخالفان نیز کلید خورد، اما نه به دست نیروهای نظامی شوروی، بلکه توسط طرفداران ایرانی فرقه.
کسانی بودند که به مخالفت با این فعالیت‌ها در همون روزهای اول پرداختن در میانه و زنجان و خب ترور شدن. فدائیان فرقه اجازه فعالیت اینا رو ندادن. کسانی که مالکان زمین بزرگ بودن یا وابسته به ایلهای مطرح منطقه بودن به خونه اینا حمله کردن و مصادره کردند. نه در تمام آذربایجان، در بخشایی از آذربایجان این گزارش ها رو در دست داریم و بسیاری از صاحبان صنعت، تجارت در این منطقه سراسیمه خاک آذربایجان رو ترک کردن و به تهران اومدن و اتفاقا در تهران انجمنهایی درست کردن بعدها در طول حیات فرقه دموکرات آذربایجان در آذربایجان. این گروهی از آذربایجانیانی که از آذربایجان گریخته بودند و آمده بودند در تهران، اینها به عنوان یک گروه فشار شناخته می شدن که دولت ایران رو، حکومت‌های ایران رو مثل حکیمی و بعد قوام رو ازشون می خواستن که به مسئله آذربایجان توجه بیشتری کنه و نقطه پایانی بر حیات فرقه دموکرات آذربایجان در این منطقه بذاره.
شبه نظامیان طرفدار فرقه دموکرات که خود را فدایی می‌خواندند، پیش از هر چیز برای انجام مأموریتشان به اسلحه نیاز داشتند و اگر ارتش سرخ به فدائیان فرقه اسلحه می‌داد، رابطه سازمانی کشور شوروی و این تشکیلات به سرعت لو می‌رفت و حتی شهروندان عادی آذربایجان نیز در ایران می‌فهمیدند که شوروی از حامیان اصلی این ماجراست. بولگانین و باقروف این بخش از نقشه را نیز با پیچیدگی قابل توجهی اجرا کردند.
بعد از این خبرهایی داریم که گروه‌هایی از هواداران فرقه در آذربایجان دارن مسلح میشن. حالا مسلح شدن اینها یک مسئله بسیار جدی بود برای دولت ایران. خبرها رو خلاصه میدونستن که دارن یک گروهی در آذربایجان، گروه‌های پارتیزانی، گروه‌های مسلح دارن تشکیل میدن. سلاح‌هایی که اینا میگرفتن عمدتاً از طرف نیروهای شوروی در اختیار اینها قرار داده میشد. طول این سالها، یعنی بعد از اشغال تا در حقیقت تسلیم پادگان تبریز، تمام پادگان‌هایی که در آذربایجان ارتش ایران داشت زیر کنترل نیروهای ارتش سرخ بود و بنابراین اینها برخی از این پادگان‌ها را هم خلع سلاح کرده بودن و سلاح‌هاشون بعدها در اختیار هواداران خودشون در این استان و به ویژه بعد از تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در اختیار فدائیان فرقه قرار دادند.
بدین ترتیب شوروی هم حزب جدایی طلب مد نظرش را پایه‌گذاری کرد و هم بعد از مدت کوتاهی گروه‌های مسلحی تشکیل داد که تسلیحاتشان از پادگان‌های ایرانی تامین می‌شد. گام بعدی برای تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان دامن زدن به نارضایتی و به وجود آوردن ناآرامی در آذربایجان ایران بود. این کار هم با برپایی تظاهرات انجام شد. همچنین در فاصله 10 روز بعد از اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان، این حزب جلسه‌ای به عنوان هیئت مؤسسان تشکیل داد. در این جلسه پیشه‌وری به سمت صدر فرقه دموکرات آذربایجان تعیین شد و همچنین بیانیه دیگری منتشر شد که در آن خواسته های بیانیه 12 شهریور تکرار شده بود. این بار اما موضوع دیگری نیز به بیانیه اضافه شده بود که می توانست گام تازه فرقه در مسیر فاصله گرفتن از مرکز تعبیر شود.
اشاره میکنه که ما ملیتمون و تابعیتمون باید از همدیگه تفکیک بشه. ما تابع دولت ایران هستیم اما ملت آذربایجانی هستیم که هرچند ما خودمون رو تبعی ایران میشماریم اما ملیت خودمون رو یک آذربایجانی میدونیم. این در حقیقت نوعی برگرفته از قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی بود که ضمن این که خودشون رو شهروند یا سیتیزن اتحاد جماهیر شوروی میدونستند ولی از نظر ملیت خودشون رو ملت آذربایجانی یا گرجی یا ارمنی میدونستند.
در مهر ماه سال 24 تحرکات فرقه ادامه پیدا کرد و نخستین کنگره سراسری این حزب در تبریز برگزار شد. در این کنگره که 3 روز به طول انجامید، مقامات دولتی مانند جانشین استاندار آذربایجان، شهردار تبریز و رئیس شهربانی تبریز به عنوان مهمان حضور داشتند. چنانکه جمیل حسنلی در کتاب خود درباره تحولات این دوران نوشته، اتفاقات آذربایجان از آبان ماه به شکل روزانه از طریق باقروف به اطلاع استالین می‌رسید. باقروف در همین ماه دستورالعملی را توسط میرزا ابراهیموف وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی به تبریز فرستاد که جزئیات بخشی از برنامه‌هایش در آن قابل ردگیری است. این دستورالعمل که مانند ده‌ها سند مشابه همکنون در آرشیو دولتی جمهوری آذربایجان نگهداری می‌شود، توسط منصور همامی ترجمه شده و در کتاب فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان به قلم جمیل حسنلی در ایران منتشر شده است. در متن این دستورالعمل آمده است:
باید تبلیغ کنید که در نیمه آذربایجان بزرگ که استان چهارم ایران را تشکیل می‌دهد، اوضاع کنونی غیر قابل پذیرش است. باید به عملیات خود شدت ببخشید. برای تشکیل جمعیت دوستداران آذربایجان شوروی، شریفوف و باقرزاده را در جریان بگذارید. اگر آنها در اسرع وقت شروع به کار نکنند، ما به حساب آنها خواهیم رسید. اهالی محلی را نرنجانید. باید آنها خود را صاحبان اصلی مملکت بدانند و ما را به عنوان کسانی که به کمک آنها آمدند بپذیرند. باید به آنها فهماند که ما به طور موقت آنجا هستیم و بعد از حد اکثر 4 ماه آنها بدون کمک ما به اداره امور خواهند پرداخت. آنها باید خود را برای اجرای کارهای حزبی، دولتی و نظامی آماده کنند.
در واقع آنها باید آماده می شدند تا هرچه زودتر قدرت را در تبریز به دست بگیرند. موضوعی که از چشم سیاستمداران در تهران دور نماند. از اینجای کار دیگر مسئله آذربایجان به مهمترین مسئله سراسر کشوری تبدیل شد که هنوز در اشغال بود و همه تحولات دیگر زیر سایه آنچه در آذربایجان رخ می‌داد دنبال می‌شد. ابراهیم حکیمی 2 گزینه داشت. گزینه سیاسی برای حل بحران با انتخاب یک استاندار جدید برای آذربایجان و مذاکره، یا گزینه نظامی و ارسال ارتش به آذربایجان. در بخش بعدی برنامه فرقه خواهیم شنید که نخست وزیر برای حل بحران آذربایجان به چه ابتکاراتی دست زد و چگونه در پی ناکامی‌های مکرر او سرانجام حکومت خودمختار پیشه‌وری در آذربایجان تشکیل شد. فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.